سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. عرض شد که از ثانثنین در آیه غار میخواستن اثبات کنن فضیلت بلکه افضلیت خلیفه اول را بر عموم مسلمین و صحابه، و بعد توسعه داد اسنانیت را از غار به همه جا. همه جا جناب ابوبکر ثانی اسنین. از کجا شروع کرد؟ از اسلام ابوبکر که دومین نفری بود که اسلام آورد. بعد ما به این نکته پرداختیم که اولینشون دومین نفر نبود، بعد از پنجاهمین نفر بود و خلیفه دوم قبل از ایشون 45 بود. ثانیاً اولین به اعتراف خودتون حضرت علی بن ابی طالب بود. البته جا داشت حالا که به اینجا بحث رسید باز محکمتر وارد می شدیم و ادله بیشتری نقل کنیم، ولی من می ترسم باز از بحث خیلی فاصله بگیریم، و الا جا داشت تحت عنوان اولین نخستین یار پیامبر، اول من اسلم، تمام ادله رو بیاریم، چه روایات، احادیث و چه انعکاسات این احادیث در فقهشون، در فقهشون هم آمده، مسائلی را در فقه مبتنی کردن بر اسلام علی ابن ابی طالب در سباوت، در سن سباوت. ولی خب دیگه الان از میترسم از بحث خیلی فاصله بگیریم، حالا وعده میدیم اگر عمری باشد در جلسات بعد مفصل راجع به این مسئله بحث کنیم. خب این پرونده شما ببندیم. آقایان بر میگدن میگن که آقای ابوبکر همین که پیامبر اکرم مبعوث شد بلا فاصله ابوبکر اسلام آورد و رفت. بله یه سری رو آورد و اونم افراد معمولی نبودن، عیون الرجال، بزرگان قریش را ابوبکر رفت و اینها را دعوت کرد و مسلمان شد. بسیار. در اینجا ما چند تا اشکال داریم. اشکال اول، شما ثابت کنید برامون که اینها قبائلشون من اشرف القبائل بودن. عبدالرحمن ابن عوف، سعد، زبیر، اینا را ایشون میگه اینا از بزرگان و از اشرف قبائل بودن. اینا به تبلیغ ابوبکر اینا همه بلافاصله مسلمان شد. بسیار. فرض کنید اینا انصابشون بالاخره قبائلشون اشرف القبائل، با آنان که ابن ابی الحدید در جلد 3 صفحه 23 در بالاخره انصاب اینها در طوائف اینها طعن وارد کرده که اینجوری نیست. حالا ما میگیم نه، اینا نه در انصابشون و نه در شرافتشون، در هیچی، ولی قبول نداریم که اسلام اینها به دعوت ابوبکر بوده. آقای حلبی برهان الدین در سیره حلبیه و زینی دحلان در سیره نبویه اینها تصریح دارن که اسلام طلحه و عبدالرحمن ابن عوف سبب اسلامشون اخبار رهبان بوده. رهبان یهود و نصارا به اینها گفته بودن که این بزرگوار پیامبره. بله آمدن قصه رو برای ابوبکر نقل کردن قبل از اینکه مسلمان بشن، بعدم رفتن پیش پیامبر اکرم اسلام آوردن. و اسلامش هم فی اول یوم نبود که شما اینجور تقرب الاقصا به لفظ موجزه. پس اولا انصابشون قبائلشون جزء اشرف القبائل که میگه نبوده، در انصابشون طعنه. ثانیا سبب اسلامشون کی بوده؟ ارتباط با رهبان و اونها گفته بودن. ثالثا روز اول دومم نبوده. خب اگر واقعا ابوبکر یه همچین تأثیر کلام و نفوذ کلامی داشته باشد، یه همچین اثری، باید خیلی از اهل مکه در فاصله کم اسلام آورده باشن به برکت بیان ابوبکر و تأثیر ابوبکر. ببینید چه کار میکنم،
از پیامبر
بالاتر، اون اخلاق پیامبر اکرم، امانت پیامبر، اینا همه را تحت شعاع قرار میدن. میرسیم اونا را. اگر واقعا ایشون یه همچین نفوذی داشت در مردم، بیان سلسی داشت، تأثیر در بیان داشت، باید در فاصله کوتاه خیلی از اهل مکه مسلمان بشن. و حال آن که ما ندیدیم در طول بعثت پیامبر اکرم تا قبل از هجرت، ندیدیم کسی را اسم برده باشن که اسلامش بگم به وسیله کی بوده؟ ابوبکر بوده، جز همین زبیر و سعد و عبدالرحمن. اونم گفتیم علتش چی بوده؟ قضیه رهبان بود. چرا اینقدر اینها قضایا را بزرگ میکنن؟ چرا حاضر نیستن حرف مخالف را بشنون؟ حالا میبینید، ما خیال میکردیم که فضائل امیر المؤمنین علی را مصادره میکنن، حالا کم کم خواهید دید پیامبرم مصادره میکنن فضائلشون. یعنی اسلام اینها به دعوت پیامبر بوده. همینم زیر سوال میبرم، به دعوت ابوبکر. خب خدا رحمتت کند آقای مظفر، خوب اینجا با اینها کلنجار رفته و باید با اینها اینجوری حرف زد. و دیدید دیگه، کسانی که منطقی ندارن، تا دیروز با پیامبر اکرم دیگه وقتی اگر منطق داشتن با پیامبر اکرم از در جنگ وارد نمی شدن، کم آوردن، اعلان جنگ کردن. امروز هم ببینید کم آوردن، حرف بلد نیستن. این ماهواره هاشون، همه حرف هاشون رو جمع کن ببینید که به قدر یه چی میگن پر سبزی ارزش داره. تشکیلات، کمیته ها، علما پشت سر اینها هستن. دروغ میگن، دروغ میگن. شبکه کلمه ما رو یک نفر نیست، خود سعودی حمایتش میکنه، علما هم پشت پرده هستن. شبکه مستقل را افتاد برای یه مناظره بین شیعه و سنی را انداخته بودن، برای یک مناظره صد نفر از علماشون از عربستان سعودی رفته بودن اونجا، پشت نشسته بودن و حمایتش میکردن، صد نفر از علماشون. در این حال ببینید، اگر اینا منطقی داشتن، امروز در پاکستان، همین امروز خبر امروزه، ده ها نفر را به خاک خون میکشوندن. به ای ذنب قتلت مردید برید اسرائیل. ما نشنید، به خدا نشنید، ما در طول تاریخ نشنیدیم که اینها یک فشنگ یه تیر طرف صهیونیست‌ها شلیک کرده باشن. ابدا مردش نیست. اما سوریه رو داغون کرد. اسد علی و فی الحروب نعامت، در داغون کردن کشور اسلامی مرد میدون است، در کشتن حجاج مرد میدون است. نمیدونم تو تاریخ قضایی رو میدونم، خودم در قضیه کشتار مکه خودم از نزدیک دید صدها نفر حاجی رو کشت، ککشون هم نگزید ابدا. الان ببینید در پول اینها، سلاح اینها چه بلایی سره سوریه آورد. هم هم سوری شیعه توشون کم، شاید نیم درصد شیعه باشد، یک درصد اگر در سوریه شیعه باشد، اهل سنت علویین هست. ببینید چه بلایی سرشون آورد. همینجور گر گر اسلحه میفرستن، همین عربستان، همین امارات، همین نمیدونم بالاخره قطر، همین ترکیه، همین کذا. مرد هستید برید با اسرائیل بجنگید. نه اونجا، نه اونجا خط قرمز. اما داغون کردن سوریه چرا؟ کشتن عراق، شیعه عراق چرا؟ میکشن. تشکیلات پشت سرشون افرادی هستن، جریاناتی هستن، حکومتشون هدایتش میکنه، قضایی هدایت میکنه. سادیسمه، مثل حجاج. حجاج نقل میکنن اصلا آرامش نداشت مگر اینکه چیکار کنه؟ خون بریزه. سر سفرش اصلا پهن نمیشد مگر روی دست پازدن کشته ها. قضا نمیخورد. ببین چند تا زندانی بیارید، سر ببرید، سفره منه روشم بندازید، دست پا میزده او قضا میخورد. این همینه. خدایا شرشون رو به خودشون برگردن. خدایا نمیریم و ببینیم روزگاری بدتر از صدام و قذافی نصیبشون بشه. چون داغدار کردن امت اسلام رو. ولی من یک گله هم دارم، دگله من دارم. ای علمای اهل سنت کجایید؟ یک نفر قبطی توی مصر کشته میشه، همه میرید محکوم میکنید. یه بمبی کنار کلیساشون منفجر میشه، خودتون همه تون میرید تقدیر رو چی میگن بالاخره عذرخواهی میکنید، تسلیت میگید که شما رو هم شست اونجا، آبروتون هم برد. این همه از شیعه کشته میشه، یک نفرتون حرف نمیزنید. یاده فرمایش امام رضا میفتم، روحی فداخ، این کنت باکن علا شیع فبکی علا الحسین فا انهو دبی حکما یذبح چی؟ کبش. یعنی چی این حرف؟ معنا داره یک گوسفند رو که قصاب سر میبره یک نفر اعتراض نمیکنه. چرا؟ میگن حقش، محق، قصاب محق میدونن، محق میدونن، بیرون بخوابون زمین و فارو فاو دستش بگذار سرشم ببره. روز عاشورا اینجوری جدن بگو، یک نفر حرف نزد. یعنی قاتلان را کی میدونستن؟ محق. این حقش حسین اینجوری سر ببره، نعوذ بالله. امروز نکند همینه، شما این قاتلان را محق میدونید و مقتولین را بله جنایتکار میدونید. انا لله و انا الیه راجعون. از کجا به اینجا آمدیم؟ متاسف شدم من. بله؟ مرحوم مظفر رحمت الله علیه خوب اینها رو شسته. دلائل را تهیه کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید. البته علمای ما مؤدبن، اینجور نیست مثل اونا هرچی از دهنشون در بیاد، مؤدبن و با ادب اینها را سر جای خودشون می نشونن. خب مطلبی را از آقای اسکافی نقل می کنه، این جریان از قدیم بوده، کمیته از قدیم بوده، جعل احادیث و حدیث فضیلت تراشی و مصادره احادیث و نه از قدیم بوده، لذا از قدیم هم علما به جنگشون رفتن. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه صفحه 187 از ابو جعفر اسکافی در رد رساله جاحظ، جاحظ یک جونوری بود ولی بالاخره دماغش به خاک مالوندن، عباسیین دماغش به خاک مالوندن، اما بالاخره یک جونوری بود، چنان از معاویه دفاع میکرد که صد تا معاویه بلد نبودن اینجا دفاع کنن. خب این آقا مطالبی گفته، میاد آقای ابو جعفر اسکافی میگه ما اعجب هذا القول، من در شگفتم از این حرفا، اذ تدعی العثمانیه لابی بکر، عثمانی ها این همون حزب امویین ادعا دارن که جناب ابو بکر رفق یعنی چی؟ آدم ملایم بود، رفق فی الدعا، با ملایمت و اخلاق مردم به اسلام دعوت میکرد و حسن الاحتجاج، چقدر عدلش ابو بکر عدله محکمی داشت، و قد اسلم، با حال اینکه ایشون اسلام آورد، و معه ابنه عبدالرحمن. خب توی میگی رفق داشت و بیانش تأثیر داشت و خب این چه تأثیر بیانی، چه رفقی، چه نمیدونم کسا که پسرش را، دقت کنید، نتوانست، لم یقدر ان یدخلو فی الاسلام لا طوعا ولا کرها، یعنی چی؟ نه با رفق و لطف و احتجاج تونست بچه چه بیاره عبدالرحمن، و نه با زور، به چی؟ به قطع نفقه، بهت نمیدم پول، بهت نمیدم خرجی، بهت نمیدم. و پسرش تا آخر بود در جنگ بدر علیه مسلمین بود، همین پسر عبدالرحمن، و تاریخ هم نگاه کنید، تاریخش نگاه کنید، جز مهاجمین به خانه فاطمه زهرا بود همین آقا عبدالرحمن. بگذاریم، تو که میگه آقای ابوبکر خیلی نرمش داشت و اخلاق داشت و احتجاج داشت، این نتونست بچه خودش مسلمان کنه، ولا کان له عند ابنه اصلا ارزی به قدر چی میگن پشیزی پیش پسر ارزشی نداشت، و نتوانست بچهش رو مجاب کنه. تو میگی مردم رو دارم بله مسلمانشون کرد و سریع اینها رو آورد با احتیاج، با منطق و با نرمش، بعد میاد میگه که کان ابو قحافه فقیرا مدقعا، زمینگیر بود در فقر، مدقع کسی که به خاک چسبیده، به زمین چسبیده، یعنی کسی که از نظر مالی بله سطح پایینه. میگه باباش اینجوری بود، سیء الحال، ابوبکر هم که میگه پولدار بود، فائض المال، میلیاردر بود، به اصطلاح چی میگن سرمایه دار بود، این نتونست بابای فقیرشو با پول و نفقه و احسان مسلمونش کنه. این دوتا دخترش، همسر ابوبکر، ام عبدالله، این اصلا مسلمان نشد و بر شرکش موند در مکه، و ابوبکر هجرت کرد، حالا که این کافر بود، تا آیه نازل شد ولا تمسکوا بعصم الکوافر، تازه ابوبکر طلاقش داد. شما که میگید نمیدونم با رفق و با لطف و با پول و با کذا، ببخشید من اصلا یادم رفته بود که اینا، خاموش کنید، معذرت میخوام. عرض میخوام. بله، این چطور با رفق نتوانست پسرش را و همسرش را و پدرش را برشون تأثیر بگذارد؟ بعد میفرماد که آقای ابو جعفر اسکافی میگه شما از کجا میگید که سعد، زبیر، عبدالرحمن به دعوت ابو بکر مسلمان شد؟ اصلا همتراز نبودم، رفیق نبودم، چی میگم؟ بالاخره جزء، یعنی هم طبقه هم نبودن، ارتباطی با هم دیگه نداشتن. لیس من رحتی ولا من اطرابه ولا من جلسائه، اصلا ارتباطی نه با هم دیگه نداشتن. ولا کانت بینهما صداقه متقدمه، هیچ از قبل سابقه بله دوستی با هم نداشتن. چطور بر اینها به قول شما تأثیر گذاشته؟ چطور ابوبکر دوستان خودش را نیاورد؟ عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، خب اینا از هم پارکی ها بودن، دوستانش بودن، کنار هم بودن، گعده هایی داشتن، چرا بر اینا تأثیر نگذاشت؟ خودتون میگید اینا اصلا گعده داشتن، واسه شب نشینی داشتن، بیرونی ابوبکر سر میزدن، از علمش استفاده میکنن، کان و یجلسان الی، سابقا پیش ابوبکر می نشستن، از مقامات علمیش استفاده می کردن، لعلمه و طریف حدیثه، خیلی درسای خوبه می گفت، عالم بود ابوبکر. خب چرا بر اینها تأثیر نگذاشت؟ چرا بر جبیر ابن مطعم تأثیر نگذاشت؟ تأثیر نگذاشت. جبیر ابن مطعم خودتون میگید انه ادبه، اصلا پیش ابوبکر بزرگ شده، اصلا فارغ التحصیل مکتبه ابو بکر و علم به انصاب ایشون از ابو بکر گرفته. نگاه کنید عثمانی همین میگه جاهز سویسی تا پونزه میگه اصلا علمش از ابو بکر. کان انما اخذت النسب من ابی بکر صدیق، میگه علمم هرچی از ابو بکر صدیق. خب بفرمایید ببینم که چطور این آقا نتوانست بر همی تأثیر بگه، اونی که دست پرورده خودشه، اونم که خانوادشه، اونم که پدرشه، اونم که پسرشه. خب وقت شما گندگویی میکنید، بعد اینقدرشون بیان داشت و همین صبح که پیامبر مبعوث شد شب رفت 10 مشتری آورد، فردا شب دوباره 20 مشتری آورد. کیان اینا؟ این گندگویی برای چی؟ همین مطالب است، چاپ میکنم، توضیح میکنم، صدای مخالفم نیست، یا گفته نمیشه، یا جرأت نمیکنم، یا بعضیا نمیدونن. وقتی یکی هم که بگه فورا خیال میکنه این خبر خلاف چه حرف زده، بر خلاف وحی حرف زده، خونش هدر. بیاید بنشیم با هم صحبت کنیم، چه کار دارید میکنید؟ اینجوری که شما میگید، اینجوری که شما نقل کردید، استغفرالله استغفرالله، باید گفت جبرئیل ها اشتباه کرده، باید کجا بره؟ باید بره پیش ابوبکر. این نفوذ کلمه‌ای که ابوبکر داشت، این بیانی که ابوبکر داشت، همیشه پیامبرم نداشت، پس باید اونجا بهت بره. بله؟ نعوذ بالله، نه تهش هم همینه، تهش آخر مطلب هم همینه. وقت مثل یه جعفر مرتضی برمیداره زیر رو میکنه تاریخ را، ازش آقای ناراحت میشه، کتاب علیهش مینویسه، نمیدونم رعات بقر گاوچرانی. خب تو که ها یه حالی ای گاوچرانه، تو که نمیدونم، ببین بیا جواب بده، بیا حرف بزن. 50 جلد راجع به امیرالمومنین کتاب نوشته، 40 جلد راجع به پیامبرکم کتاب نوشته، زیر و رو کرده با بولدیزر، همینجور حرفایی که اینا چی میگن برفم بار کن خیال به خیال، این که دیگه کسی نداره، یار با یه بولدیزر همه رو به هم ریخته. بین جواب بدید، حالا ما حرف داریم اینجا، میگه آخه شما چیه اینقدر بزرگ میکنید؟ خب جناب عمر بن خطاب که از رفقاش بود، همسطحش بود، رفیق بودن با هم، از قبل با هم رفاقت داشتن، چرا بر ایشون تأثیر نگذاشت؟ عمر تاریخش نگاه کنید، از مخالفین بود، رفت با دامادش درگیر شد، کتک زد دامادش، خواهرش کتک زد، قصه معروفه. چرا برای این تأثیر نگذاشت؟ تا سال چند بود؟ خب بعد از 41 استیعاب اینه میگه ابن عبدالبر، میگه 41 نفر و یا و 10 تا زن، 41 مرد و 10 تا زن مسلمان شدن، تازه عمر رفت اظهار اسلام کرد. چه عجب در عمر تأثیر نگذاشته؟ واقعه مطلب اینه، انصاف به خرج بدید دیگه، بیش از این نرید جلو. فضائل علی رو مصادره کردید دیگه، فضائل پیامبر مصادره نکنید، پیامبر کم جلوه ندید. این اخلاق پیامبر به حدی است که خدا ازش تعبیر میکنه لعلا خلق عظیم. اینه دیگه زیر بالا غیرتن، اینه دیگه زیر چی میگن تحت شعار قرار ندید. لئن رجعتم الى الانصاف لعلمتم ان اسلام هؤلاء، اینه که اسلام آوردن، لم یکن الا بدعاء الرسول لهم، پیامبر از اینا دعوت کرده، پیامبر با اینا صحبت کرده، جلسات سری داشت پیامبر اکرم. او 3 سال جلسات، 3 سال دعوت سری را نگاه کنید، رابط داشت پیامبر اکرم، یک یک را می آوردن، حمزه شهید، دیگران تو این قضایا بودن می آوردن، پیامبر می نشست با اینا صحبت می کرد، توجیهشون می کرد، استدلال می کرد، همه را مصادره اخلاق ابوبکر. خب باز سانسنین در کجا؟ در جنگ ها. نمره 1 مال پیامبره، نمره 2 مال ابوبکر. خب من از این سوال میکنم، آخه اینا رو با توجه به تاریخ خودتون میگید یا نه بازم میگید تاریخ رو مخفی کنید؟ آخه زهدی همینه میگه، در شرح حال کی بود؟ شافعی میگه تاریخ رو مخفی کنید. خب مخفی کنیم و حرفا رو میزنید یا تاریخ روشن باشد و حرف بزنید؟ کدوم جنگ جناب ابوبکر کنار پیامبر اکرم بود؟ احد، خیبر، حنین، خندق، تو همه این جنگ ها مورخین خودتون گفتن جناب ابوبکر، جناب عمر فرار کرد.
یه نفرم
کلا نکشن. بله؟ نه تا برسیم به کشتن.
این جنگ ها فرار کردن یا؟
حالا میگه اجازه بده. اما فی احد، در احد، ابو داود طیالسی میگه، ابن سعد میگه در طبقه، بزار میگه در مسندش، طبرانی میگه در معجم، ابن حبان میگه در الثقه، دارقطنی، ابو نعیم، ابن عساکر، ضیاء مقدسی، همه اینها فرار شجاعانه جناب ابوبکر مطرح کرده. بله؟ فرار غیر کرار. خب و عجیب این است که خودش هم فرموده، خود جناب ابوبکر بفرمایید، عایشه از پدر نقل میکند، مدرکش هم بخوام، المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 567، جناب ابوبکر میفرمود که لما جال الناس عن رسول الله، هنگام یوم احد، هنگامی که مردم در جنگ احد از کنار پیامبر فاصله گرفتن و در رفتن و فرار کردن، من اولین کسی بودم که برگشتم. یعنی چی؟ این چقدر قشنگ. من اولین کسی بودم که برگشتم. یعنی چی؟
همه قبول کردن فرار.
خودشم میگه وقتی که مردم در رفتن من خیلی زود برگشتم، اول هم بودم برگشتم. بازم دست در خیلی ممنون، لطف کردید، عنایت کردید که اولین کسی بودید که بله برگشتید. خب اما در خیبر احمد نقل میکنه فرار اینا، ابن ابی شیبه نقل میکنه، ابن ماجه نقل میکنه، بزار نقل میکنه، خود طبری نقل میکنه، طبرانی نقل میکنه، هیثمی نقل میکنه که اینها در جنگ بله خیبر فرار کردن. یجبن و یجبن مال کیه؟ فرمانده بترسه و فرمانده بترسونه، خیلی عجیبه. فرمانده سخنرانی میکنه میگه که اینا قوی هن، پدرتون در میارن، برگرد. این حرف هست اونا باید بزنن، اما تو یه فرمانده میزنی. کان یجبن و یجب. در حنین نگاه کنید، مصدق علی صحیحین جلد 4 صفحه 74. اصلا به نظر من یک پیدا بشه شجاعت های خلفا رو در جنگ بنویسه، نگه فرار نه، یک کتابی بنویسه در شجاعت های اینا، خودش یک کتاب که در جنگ ها چجوری شجاعانه فرار میکردن و چجوری بالاخره بعد برمیگشتن. اینا رو با مدرک نقل کنه. الان که الحمدلله همه تون دست به چی میگن لپتاپ و همه اطلاعاتش خود قشنگ دارید، اینا رو مستند جمع کنید و تقدیم آقایون بکنید، بگید این کسانی که میفهمند که فانیت نه این هستن. این در حنین تنها کسی که در کنار علی ماند، در کنار رسول الله ماند، علی بود. مستدرک نگاه کنه جلد 4 تصریح میکنه از ابن عباس، میگه علی تنها کسی بود که ماند، یعنی جان پیامبر اکرم، یعنی جان پیامبر اکرم. انفسنا و انفسکم. خب ابن عباس میگه لعلی 4 خصال لیست لأحد، 4 تا خصلت علی دارد که احدی ندارد. 1 هو اول عربی و عجمی صلا مع رسول الله. هی نهید بگید که کانه چی؟ صبیه. اول عربی و عجمی، هیچ کس نمیتونه بگه من قبل از علی بودم، به پیامبر اقتدا کرد. هو الذي كان لواءه معه في كل زحف، تو هر جنگی پرچم دست کی بود؟ علی بود. 3 والذي صبر معه يوم المهراس، مهراس جنگ احد میگن، یکی از اسمای احد مهراس. مهراس بله احد بله، یک منطقه بود آب از اونجا می آوردن، مولا رفتن از اونجا آب آوردن. واقعا احد از اون جنگ های سرنوشت ساز بود، جنگی بود که به حسب زار احساس قدرت کرد دشمن و کسانی که ادعای دوستی همه رفتن. اون آیه رو بخوانید، و الرسول یدعوهم فی اخراهم، اما چی خواهد؟ لا یلوی، یک نفر برنگش که نگاه به پیامبر بندازه، حتی نگاه هم ننداختن. آیه رو نگاه کنید، زیلش هم نگاه کنید، هر چی پیامبر فعل میده، منم پیامبر، منم کشته نشدم، فرار. اینا رو اسمشو بذارید پیروزی، ما حرفی نداریم. و تنها کسی که کنار پیامبر اکرم بود، چرا اینا رو نمیگید؟ نه طرف مقابل حاضره بگه، متاسفانه نه ما میگیم. خب تنها کسی که سنده 90 تا زخم برداشت بدن امیرالمومنین، تاریخ رو نگاه کنید، وقتی که جنگ تمام شد پیامبر اکرم رفت عیادت علی، علی نمیتونست حرکت کنه. میگن در تعبیر چه گوشت کوبیده شده بود بدن. تمام بدن حضرت خونی، تمام بدن حضرت زخمی. پیامبر رفت عیادتش. باز جمله اینم نقد کردن براتون یا نه، اینا آقای شیخ عباس قمی داره که ابن حنفیه میفرماد که شب شهادت پدرم خواستیم آقا را غسل بدیم، البته خودشون غسل ندادن، حتما امام را امام غسل میده، ایشون ناظر بود، میگفت شمردم زخمهای بدن پدرم را، 1000 جرح، 1000 زخم بر بدن حضرت بود. اینه که آثار زخم. این مولاست، این امیر مومنین. هر هم در فاکتور میگیرید، حرفش هم نمیزنید. در بحث قبل شنیدید چی گفتم، رازی چی گفت یا دیگران چی گفتم. آره علی شجاع بود، همین گاهی فرمانده شد، گاهی سرباز، بالاخره سرباز بودن در همین حد. اما اونا چی بودن؟ اونا رئیس کل قوا بودن، همه کاره بودن. اینها را جمع کنید، بعد میگه هو الذی غسله و ادخله قبره. به خدا قسم اگر یک دونه از این فضائل را اینا داشتن، خلفا را به عرش اعلا میرسوندن. اینا را کس دیگه داره یا کوچک میکنن یا مصادره میکنن. اما در جنگ خندق، جنگ خندق را ببینید، نه تواریخ خودمون، تواریخ خودشون مطالعه کنید. کی بود گفت که من حالا که خط شکست میخوره و دشمن پیش میه، کی گفت من یک رفیقی دارم از نصاراست به اون پناهنده میشم؟ کی گفت من یک رفیق دارم از یهود به اون پناهنده میشم؟ نگاه کنید قرطبی را، اشاره میکنه، میاره همینن که شما میفرماد که اینا نمیدونم سانسنین بودن. خب این حرفای ایناست. کی ایستاد در جنگ خندق؟ فرمایش راجع به کی بود؟ لضربتو ها علی یوم الخندق و مبارزته عمرو ابن عبد ود افضل من عبادت الثقلین. ای منصفان عالم، این سجده ای که الان میکنید، این الله اکبری که الان میگید، این عبادتی که الان به جامعه یارید، این طواف کعبه، همش رهین منت و شمشیر علیه. چرا؟ چون تصمیم بر چی بود؟ تصمیم بر این بود که ریشه اسلام کنده بشه. برازل اسلام و کله الان شرک کله. تصمیم بر این بود دیگه، تمامه، تمام بشه دیگه، خبری نباشد. همه وامدار علی هستیم. علی هم میگه انا عبد من عبید محمد. همه را فاکتور گرفتید. لذا این کلمه بگم در عرض تمام کنم. بعضی از متعصبین، خب من تعجب میکنم، اینا میگن که فرار را میگن وقوف کنار پیامبر اکرم و اصلا از پیامبر جدا نشدن. چیزی گفتن که صدای ابن تیمیه هم در اومده. ابن تیمیه میگه بابا ما که میگیم ابوبکر شجاع بود، نه اینکه شمشیر میزد، این معنای معروفه، یه معنای دیگه هم در شجاعت داریم. چیه؟ قوی دل. ابوبکر قوی دل. ببینید میگه که الشجاع علی قسمین، الشجاع التي يفهمها كل عربي. این که تو میدان رمز، نه ابوبکر اینجوری نبود. و معنی آخر یراد من شجاعت چیه؟ هی قوت القلب. بعد میگه اذا كانت الشجاعت المطلوب من الائمه شجاعت القلب. نه میگه شجاعت قلب از ائمه لازم است. اینو ابوبکر داشت. فلا ریب ان ابوبکر كان اشجع من عمر و عمر اشجع من عثمان. قصد قوت قلب بوده. پس الحمدلله معنی شجاعت هم فهمیدیم. والحمد لله.